شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
من از شما دعوت میکنم در ایستگاه 19 از رادیو فردا با ما همراه باشید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در یک روز تعطیل. امیدوارم شمایی که در ایران هستید رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، یک روز تعطیل بسیار خوب رو در این گرمای طاقت فرسا از سر گذرونده باشید و به هر حال بدونید که باید چگونه در این روزهایی که با بحران آب و بحران انرژی هم دست و پنجه نرم می‌کنید این شرایط رو سپری کنید. سومین روز از مرداد ماه 1404 رو پیش رومون داریم و امروز هم یک روز پرخبر بود مثل دیگر روزها. اگر که شنونده ما هستید از طریق امواج کوتاه، من براتون بگم که شما همکنون میتونید ما را در ردیف 25 متر برابر با 12.35 کیلوهرتز جستجو کنید و یا اگر اینترنت پرسرعت دارید فراموش نکنید شبکه پیام رسان تلگرام و رادیو فردا که اونجا به صورت زنده و برخط در اختیار شماست. بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم. مهران کریمی در استودیو نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
ممنون محمد. ایران اعلام کرد که پس از گفتگوهای جدی، صریح و مفصل در روز جمعه در استانبول به مذاکرات هسته‌ای خود با قدرت‌های اروپایی ادامه خواهد داد. نشست استانبول با حضور نمایندگان سیاسی سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، نخستین نشست حضوری بین جمهوری اسلامی و غرب از زمان حمله اسرائیل و ایالات متحده به ایران در ماه گذشته بود. ایران قبل از نشست در استانبول پیشنهاد تمدید قطعنامه سازمان ملل را که توافق سال 2015 را تایید می‌کند و در حال منقضی شدن است و برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش طراحی شده بود رد کرد. هیئت‌هایی از اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی حدود 4 ساعت در کنسولگری ایران با همتایان ایرانی خود دیدار کردند. آژانس نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرد که این مذاکرات می‌تواند راه را برای اثرگیری بازرسی‌ها در ایران هموار کند. در همین حال دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه جامعه جهانی را به خاطر چشم پوشی از رنج فلسطینی‌های گرسنه در نوار غزه مورد انتقاد قرار داد و آن را یک بحران اخلاقی که وجدان جهانی را به چالش می‌کشد خواند. آنتونیو گوترش در سخنرانی از طریق ویدئو کنفرانس که برای مجمع جهانی عفو بین‌الملل ایراد کرد گفت: من نمی‌توانم سطح بی‌تفاوتی و بی‌عملی را که اصلی بسیاری در جامعه بین‌المللی می‌بینم توضیح دهم. آنچه می‌بینم فقدان شفقت، فقدان حقیقت و فقدان انسانیت است. و رافال گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی اظهار خوشبینی کرد. آقای گروسی که برای شرکت در یک کنفرانس در سنگاپور به سر می‌برد به خبرنگاران گفت: آژانس و ایران توافق کردند مذاکرات فنی برای اثرگیری بازرسی‌ها را آغاز کنند و تیمی که به ایران فرستاده خواهد شد شامل بازرس‌ها نیست. کاظم غریم‌آبادی معاون امور حقوقی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که تهران و آژانس برای اثرگیری گفتگوها برای توافق بر سر چارچوب فعالیت‌های آینده آژانس در ایران به توافق رسیدند. به گفته او تیمی فنی از طرف آژانس در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به بحران آبی در ایران گفت الگوی مصرف باید تغییر کند. آقای پزشکیان بهره‌گیری از کشاورزی هوشمند و پایدار را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ منابع آبی کشور و تضمین زندگی برای نسل‌های آینده دانست. سال‌هاست که کارشناسان کشاورزی سنتی در ایران را یکی از دلایل اصلی کمبود آب اعلام کردند، ولی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون راهکار و برنامه‌ای عملی برای حل این معضل ارائه و اجرا نکردند. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان محیط زیست گفت هزینه و درآمد صنعت کشاورزی ایران توجیه اقتصادی ندارد. مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش در بازدید از استان البرز تأیید کرد که روند بارندگی امسال حدود 40 تا 44% کمتر از میانگین بلند مدت 80 ساله کشور بوده.
تازه ترین خبرها بود با مهران کریمی و اما در ادامه شما شنونده نگاهی خواهید بود به موضوعاتی همچون آتش‌بس غزه، گفتگوهای ایران با 3 کشور اروپایی درباره برنامه هسته‌ای این کشور و مطالب دیگه که قطعا در ادامه برنامه شما رو در جریانش قرار خواهم داد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
پیش از هر چیز به استانبول سری بزنیم. صبح جمعه اولین دور از مذاکرات 3 کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. یکی از محورهای مذاکرات فعال کردن مکانیزم ماشه از طرف 3 کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران بود. همزمان با این نشست، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار امیدواری کرد که بازرسان آژانس بتونن در سال جاری میلادی فعالیت‌های خودشون رو در ایران از سر بگیرن. جمشید زند و جزئیاتی بیشتر در این باره.
نشست مشترک 3 کشور اروپایی طرف برجام و هیئت جمهوری اسلامی که صبح جمعه در کنسولگری ایران در استانبول آغاز شده بود، پس از چند ساعت مذاکره پایان یافت. کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی وزارت خارجه و یکی از اعضای هیئت ایرانی، پس از پایان نشست گفت او و مجید تخت‌روانچی مذاکراتی جدی، صریح و مفصل با طرف‌های اروپایی داشتند. به گفته او، هر دو طرف با ایده‌های مشخصی به این نشست رفته بودند و هیئت ایرانی مواضع خود از جمله درباره مکانیزم ماشه را توضیح داد. 3 کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا تهدید کردند که در صورت عدم پیشرفت محسوس و عملی در مذاکرات هسته‌ای، آنها مکانیزم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال خواهند کرد. در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، پیش از انقضای دوره 10 ساله برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت، تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سر گرفته خواهند شد. خبرگزاری رویترز شامگاه پنجشنبه به نقل از چند دیپلمات غربی گزارش داده بود که 3 کشور اروپایی تمایل دارند در ازای تعهد ایران به اجرای شرایطی فعالسازی مکانیزم ماشه را به تعویق بیندازند. به گزارش رویترز، بخشی از تعهداتی که 3 کشور اروپایی از ایران می‌طلبند از سرگیری مذاکرات هسته‌ای تهران با آمریکا، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ارائه گزارش کامل درباره ذخایر اورانیوم غنی شده با درصد بالاست. ایران پس از جنگ اخیر با اسرائیل، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد و همچنین هشدار داد که در صورت فعالسازی مکانیزم ماشه به انجام اقدامات تلافی جویانه از جمله خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT دست خواهد زد. روز جمعه و همزمان با نشست استانبول، رافائل گروسی مدیر کل آژانس تأیید کرد که هیئتی فنی از طرف آژانس به ایران اعزام خواهد شد تا با مقامات جمهوری اسلامی درباره چارچوب فعالیت‌های آینده در ایران گفتگو کند. هر دو طرف تأیید کردند که این تیم شامل بازرسان آژانس نیست و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران که در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل آسیب دیدن انجام نخواهد شد. اما آقای گروسی با تأکید بر لزوم نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران اظهار امیدواری کرده که بازرسان آژانس بتوانند در سال جاری میلادی فعالیت‌های خود در ایران را از سر بگیرند. مذاکرات اروپا و ایران هم درباره بحران هسته‌ای و فعالسازی مکانیزم ماشه ادامه خواهد یافت.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم. در ارتباط با این گزارش و اتفاقاتی که امروز رخ داد در استانبول، نشستی که برگزار شد با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مهمان در مؤسسه آلمانی امور بین الملل و امنیت در برلین، گفتگویی رو داشتم و تحلیل او رو جویا شدم در ارتباط با شرایط پیش رو برای این مذاکرات و سناریوهای محتمل.
جمهوری اسلامی الان با دو طرف متفاوت روبرو هست، یعنی ایالات متحده از یک طرف که اولویت‌های متفاوتی رو داره، هماهنگی بیشتری رو با اسرائیل داره و به لحاظ ابزارهای فشار و همچنین ابزارهای برداشتن فشار از روی جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار متفاوتی هست از اروپا، که خب به لحاظ قانونی یک سازوکاری که همین بلسنپک باشه یا مکانیزم ماشو باشه در اختیارش هست، اما ورای اون و خصوص در موضوع تحریم‌ها قادر به ارائه امتیاز خاصی به ایران نیست و همینطور در یک سری موضوعات دیگه فرای موضوع هسته‌ای به خصوص حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و غیره خودش یک سری منافع و اولویت‌های متفاوتی رو تعریف کرده. لذا این تحولاتی که در این چند سال گذشته از زمان خروج ایالات متحده از برجام اتفاق افتاده، عملا اون گروهی که زمانی به عنوان 5+1 شناخته میشد، سه کشور اروپایی از یک طرف، ایالات متحده از طرف دیگه و روسیه و چین که حالا کم و بیش با ایران هماهنگ‌تر هستند، به سه بخش متفاوت تقسیم کرده. به همین خاطر خیلی دشوار هست که بشه انتظار یک پیشرفت قابل توجهی رو در این مذاکرات داشت و خیلی دشوارتر هست که ما انتظار این رو داشته باشیم که از دل مذاکرات امروز یک راه حلی برای موضوع هسته‌ای بیرون بیاد که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشه، به خصوص ایالات متحده. لذا به نظر من با توجه به جمعی این پیچیدگی‌ها، اون چیزی که مثلا مقامات آمریکایی هم ازش صحبت می‌کنن، بیشتر هماهنگی از این لحاظ هستش که در بحث فشار به ایران چطور با هم هماهنگ باشن، وگرنه از این نظر که بشه به یک توافق مرزد طرفینی دست پیدا کرد، به نظر من همونجور که عرض کردم خیلی دشوار.
یعنی شما فکر می‌کنید که ایالات متحده آمریکا از طرفین اروپایی یا حالا همون سه کشور اروپایی داره به عنوان اهرم فشار بیشتر بر تهران استفاده میکنه تا تهران رو متقاعد کنه به اینکه با ایالات متحده آمریکا و اون چیزی که آقای ترامپ میخواد به هر حال اون توافق شکل بگیره؟
از جانب آمریکا به نظر من این موضوع به همین شکل هستش که شما اشاره کردید، ولی طرف اروپایی هم از این موضوع، از بحث هسته‌ای ایران و از مکانیزمی که در اختیار داره، بحث اسنپک، به نظر میرسه که داره استفاده میکنه یا امیدوار هست که استفاده بکنه به نوعی برای تنظیم روابطش با ایالات متحده. ما خب میدونیم که بر سر یک طیفی از موضوعات از بحث تعرفه ها گرفته تا حمایت هایی که در داخل دولت آقای ترامپ انجام شده از مثلا احزاب راست افراطی در اروپا و غیره، اختلافات بین خود اروپا و آمریکا بسیار زیاد هست
و حتی مسئله اوکراین رو هم بهش اضافه میشه کرد.
بله بله، 100% اون که اصلا یه بحث کاملا امنیتی هست اصلا و ژئوپلیتیکی بسیار اهمیت داره برای اروپا. خب اینا رو در کنار هم که بگذاریم، الان ایران به یک مسئله تبدیل شده که دست کم در موضوع فشار بر ایران برای دستیابی به توافق بین اینها اتفاق نظر است. حالا در جزئیات اختلاف است. مثلا اروپا به نظر میرسه که همین الانش هم همچنان موضع نرمتری رو داشته باشه نسبت به غنی‌سازی در داخل خاک ایران، چون نباید فراموش بکنیم که به هر حال سه کشور اروپایی هنوز عضو برجام هستن. برجام قطعنامه 231 غنی‌سازی در داخل ایران رو به رسمیت میشناسه. ایالات متحده این رو نمیپذیره، ولی از طرف دیگه کشور اروپایی خواسته های دیگه ای رو دارن، مثل مثلا تجدید نظر ایران در روابط خودش با روسیه، بحث های منطقی و اینها که در مواردی حتی سختتر و تونتر هست موازهشون از موضع ایالات متحده. لذا این جنبه از موضوع است که من بهش اشاره داشتم.
چقدر فکر میکنید که حالا چون اسم روسیه رو آوردید، خب به نوعی میشه گفت که در این تحرکات دیپلماتیک به ویژه در ارتباط با اروپا روسیه غایب بزرگی خواهد بود و نقشی نمیتونه بازی کنه که بتونه تاثیرگذار باشه، ولی روسیه و چین تا چه اندازه میتونن به عنوان متغیرهایی به نفع جمهوری اسلامی ایران عمل بکنن در این میون؟ چون خب صحبت از این هم بوده که ایران از روسیه و چین هواپیماهایی هم دریافت بکنه و این صحبت ها همچنان در گردش هست در رسانه ها.
مسئله جنگنده ها، مسئله سخت افزارهای نظامی، این یک مسئله بلند مدت تری هست، چون ما میدونیم که حتی اگر مثلا الان قرارداد خریدی هم انجام بشه، حداقل 2-3 سال طول میکشه تا اینها تحویل داده بشه، آموزشش انجام بشه و اینها. اون چیزی که در کوتاه مدت یک و دو در موضوعی که الان فوریت داره، یعنی بحث هسته‌ای مهم هست برای ایران در بحث روسیه و چین، حمایت سیاسی هست که این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و همینطور به عنوان اعضای برجام میتونن که به عمل بیارن. ما اگر که نگاه بکنیم از فوریه تقریبا، از همون زمانی که نامه آقای ترامپ به خامنه‌ای ارسال شد و بعد صحبت‌ها درباره مذاکرات مستقیم غیر مستقیم غیره آغاز شد، یک هماهنگی‌های مستمری بین ایران، روسیه و چین یا دست کم گفتگوهای مستمری ادامه داشته که طی این هفته‌های اخیر تشدید هم شده. چیزی که ایران انتظار داره از این دو کشور که احتمال انجامش هم خیلی زیاد هست، این هستش که در صورتی که چه الان مذاکرات به بنبست بخوره و در اکتبر اسنپک فعال بشه و چه تمدید بشه بعد از 6 ماه دوباره بخواد این اتفاق بیفته، این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت بیانیه‌ای بدن و اعلام بکنن که این بازگشت و تحریم‌ها غیرقانونی هست و ما به این متعهد نیستیم، نمیتونن که این رو وتو بکنن. اما به عنوان دو کشور دارای وزن به خصوص در بین کشورهای اصطلاحاً جنوب جهانی، اگر که اینها ابراز عدم التزام بکنن به بازگشت تحریم‌ها، میتونه که روزنه خیلی مهمی باشه برای جمهوری اسلامی. لذا این اهمیت سیاسی و دیپلماتیک این دو کشور هست که ایران رو تا حدی به پیدا کردن یک روزنه در بین این فشارهای دو جانبه از جانب ایالات متحده و اروپا امیدوار نگه داشته.
و یک بازیگری هم در این میون هست که اصولا نشون داده که چندان به قواعد و قوانین بین المللی پایبند نیست و حتی منتظر تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک هم نمیمونه، اون هم اسرائیل هست و آقای نتانیاهو. فکر میکنید که در این شرایط تهران خودش رو آماده سناریوهای دیگه کرده؟
ادامه جنگ به یک شکلی، حالا نه لزوماً اون جنگ مستقیم، شاید به شکل غیر مستقیم، شاید به شکل جنگ در منطقه خاکستری، چیزی که ازش در ادبیات تخصصی مناظره یاد میشه، این تقریبا قطعیه. یعنی نمیشه انتظار داشت که اساساً حتی با وجود یک توافقی که در اون ایران بپذیره که مثلا یک کنسرسیومی تشکیل بده، غنی‌سازی رو در داخل خودش تعلیق بکنه و اینها، بخواد اسرائیل از این موضوع دست برداره. چرا؟ به خاطر اینکه آقای نتانیاهو همین یک دو هفته پیش بود که شروط خودش رو برای یک توافق بیان کرد و گفتش که ایران نباید غنی‌سازی داشته باشه، موشک‌هاش نباید برد بیش از حدود 400 کیلومتر 380 کیلومتر داشته باشن در کلیت برنامه موشکیش و همینطور باید حمایتش رو از گروه‌های صلح نیابتی در منطقه متوقف بکنه. خب معنی این هستش که خواسته هایی که اسرائیل داره تفاوت هست و خب اسرائیل نشون داده که به اون روی کردن پایبند نیست. حالا این چیزی هستش که قطعا نسبت بهش آگاهی وجود داره، اما اینکه چه میزان آمادگی برای مقابله با این وجود داره یه بحث دیگه است. ما همین الانش داریم میبینیم انفجارهایی که داره اتفاق میفته، حالا یه بخشش به انفجار گاز نسبت داده میشه و غیره، ولی از طرف دیگه ما گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی رو داریم که درباره اینکه اینها کار سرویس‌های مخفی اسرائیل باشه دارن گمانه‌زنی میکنن و این احتمال خیلی بالا هم هست. لذا من فکر میکنم که در هر صورت با توافق یا بی توافق در موضوع هسته‌ای، اسرائیل همچنان پیگیر یک جنگ فرسایشی با ایران هست. نقطه قوت اصلی اسرائیل، چیزی که در همین جنگ مستقیم هم بهش کمک کرد، یکی بحث اطلاعات هست و یکی بحث تکنولوژی. دقیقا دو موضوعی که جمهوری اسلامی درش ضعف داره و نه تنها جمهوری اسلامی، در این زمینه اسرائیل در منطقه با اختلاف بسیار زیاد دست بالاتر رو داره. یعنی ما باید کانسپتی که از مفهوم جنگ بین ایران و اسرائیل در ذهنمون هست رو یه خورده بازنگری بکنیم. جنگ همین الانش هم در جریانه، فقط شکلش عوض میشه و از اصطلاحاً از سایه میاد به زیر آفتاب و برمیگرده، وگرنه من فکر نمی‌کنم که در آینده قابل پیش‌بینی بخواد این مناظره، حتی عرض کردم با وجود یک توافقی در موضوع هسته‌ای، بخواد که پایانی براش متصور باشه.
حمیدرضا عزیزی بود در برلین که با ما گفتگو می‌کرد درباره نشستی که امروز در استانبول بین ترویکای اروپایی و جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. اما به غزه سری بزنیم. نشستی که در دوحه پایتخت قطر در جریان بود برای آتش بس با شکست مواجه شد. این در حالی است که نوار غزه گرفتار قحطی شدیده و شمار کشته شدگان در نتیجه جنگ غزه در این باریکه که اکثر این کشته شدگان هم غیر نظامی هستند از مرز 59500 نفر هم تجاوز کرده. همزمان اما شاهد این هم بودیم که فرانسه اعلام کرد که ماه سپتامبر آینده یا شهریور ماه آینده کشور فلسطین رو به شکل رسمی به رسمیت خواهد شناخت. بیشتر بشنویم از ایلیا جزئری.
پس از اعلام شکست مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه که با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر در جریان بود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه 3 مرداد گفت که گروه افراطی حماس به دنبال توافق نیست. به نظر می رسد آنها قصد مردن دارند. آقای ترامپ افزود که حماس می داند پس از آزادی گروگانها چه بر سرش خواهد آمد و به همین دلیل تمایلی برای دستیابی به توافق ندارد. به گفته آقای ترامپ از همین رو باید حماس را از میان برداشت. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفت که اکنون اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های دیگر برای رسیدن به اهداف خود در نوار غزه است. این سخنان پس از آن مطرح می شود که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، شامگاه پنجشنبه 2 مرداد شکست مذاکرات آتش بس در غزه را اعلام کرد. مذاکراتی که در دوحه پایتخت قطر در جریان بود. تامی پیگوت معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت:
So first a statement from special envoy Steve Witkoff.
نخست اینکه در بیانیه استیو ویتکاف نماینده ویژه آمده است، تصمیم گرفتیم تا هیئت نمایندگیمان را برای مشورت از دوحه فراخوانیم، زیرا واکنش حماس به وضوح نشان دهنده عدم تمایل برای دستیابی به آتش بس در غزه است. در حالی که میانجیگران تلاش های زیادی کردند، به نظر نمی رسد که حماس با این تلاش ها هماهنگ باشد یا اینکه حسن نیت داشته باشد گزینه های جایگزین را برای بازگرداندن گروگان ها به خانه هایشان و ایجاد فضایی با ثبات تر برای ساکنان غزه بررسی خواهیم کرد. حماس بسیار خودخواهانه عمل کرد. ما مصمم به پایان دادن به این جنگ و برقراری صلح دائم در غزه هستیم.
این بیانیه پس از پاسخ گروه افراطی حماس به طرح پیشنهادی آقای ویتکاف برای آتش بس صادر شد. طرحی که در کلیات آن خواستار آتش بس 60 روزه، آزادی تدریجی گروگان‌های اسیر در دست حماس و آزادی ستا فلسطینی از زندان‌های اسرائیل شده است. 60 روزی که طی آن مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ادامه می‌یابد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. حماس از بیانیه فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا ابراز تعجب کرد. این گروه با صدور بیانیه اعلام کرد که پاسخش به پیشنهاد آقای ویتکاف را پس از مشورت با گروه‌های فلسطینی، میانجیگران و کشورهای دوست ارائه داده و برخوردی مثبت همراه با نرمش با همه ملاحظات داشت. حماس مدعی شد که مصر و قطر، دو کشور میانجی در مذاکرات، از پاسخ اخیر به پیشنهاد آقای ویتکاف استقبال کرده بودند. جزئیات پاسخ حماس هنوز مشخص نشده، اما گزارش‌های اولیه پس از ارائه این پاسخ حاکی از نرمش این گروه بود. یک مقام مسئول اسرائیلی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته بود که موضع حماس در پاسخ اخیرش از مواضع سابقش بهتر بود و راه را برای ادامه مذاکرات هموار می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پیش از بیانیه آقای ویتکاف گفته بود:
ما به دنبال تحقق همه اهدافمان در جنگ هستیم و همزمان برای دستیابی به توافق برای آزادی گروگان‌هایمان تلاش می‌کنیم. اگر حماس آمادگی ما برای توافق را ضعف تفسیر کرده و آن را فرصتی برای تحمیل شرط‌هایی بداند که می‌تواند اسرائیل را در معرض خطر قرار دهد، سخت در اشتباه خواهد بود. ما مصمم به بازگرداندن تمام گروگان‌ها هستیم و همین کار را خواهیم کرد.
مذاکرات برای توقف جنگی جریان داشت که حدود 21 ماه از آغاز آن می‌گذرد. همراه با این تحولات، امانوئل مکرون با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و این تصمیم را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر آینده رسمیت خواهد بخشید. اعلامی که خشم اسرائیل را برانگیخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم آقای مکرون را محکوم کرد و گفت: چون این اقدامی به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی نیابتی دیگر برای ایران را در پی خواهد داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم این اقدام فرانسه را به شدت محکوم کرد و در پیامی در شبکه ایکس نوشت: این تصمیم بی ملاحظه صلح را به عقب می اندازد و در خدمت تبلیغات حماس است.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. در ارتباط با گزارش ایلیا جزائری و صحبت هایی که مقام های آمریکایی هم کردن، از راه های جایگزین صحبت می کنن برای اینکه گروگان های اسرائیلی که در دست حماس هستند به اسرائیل برگردند و همچنین درباره برقراری آتش بس و صلح، یعنی پایان جنگ و صلح، از روش‌های جایگزین صحبت می‌کنند. منظور چیست؟ این موضوع رو با علی مأموری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی در استرالیا در میون گذاشتم.
گزارش‌هایی که از محتوای در واقع مذاکرات تا به الان وجود داره اینه که در مورد مسائل اصلی این موضوع در واقع توافقات قابل قبول بین هر دو طرف صورت گرفته شده بود، نسبت به اینکه تعدادی در واقع از گروگان‌های زنده و همچنین برخی از اجساد مرده اونها تبادل بشه در برابر تعداد مشخصی که از اسرای در واقع فلسطینی نزد اسرائیلی‌ها، در خصوص اینکه یک مدتی از آتش بستی که همراه با ادامه مذاکرات باشه و منتهی بشه به یک آتش بست کامل. اون زمینه اصلی که به نوعی به نظر میرسه که توافقات رو به ناکامی رسونده اینه که طرف حماس خواهان نوعی از توافق هستش که تضمین بده پایان در واقع جنگ رو در قالب ولو یک مسیر تدریجی، اما اسرائیلی ها تمایل دارن که این صرفاً یک امر موقتی باشه تا بتونن بعد از مدت کوتاهی، همونطور که در آتش بس قبلی هم همین کار کردن، بتونن یک سری جدیدی از در واقع درگیری رو شروع بکنن و به همین ترتیب اجنده هایی رو که در غزه دارند رو دنبال بکنن. اون چیزی که از نماینده در واقع ایالات متحده آمریکا در این مذاکرات به نظر میرسه اینه که ایشون اشاره داره به اینکه به نوعی پشتیبانی از استمرار و بلکه توسعه بیشتر جنگ و اینکه از طریق زور این آزادی گروگان ها صورت بگیره. اما خب معلوم نیست واقعا این مسئله عملی باشه. ما میدونیم ایران در حدود 2 سال هست که جنگ در اونجا ادامه داره و گروگان ها صرفا از طریق مذاکرات حالا شده قسمتی از اونها آزاد بشن و فرای از روند مذاکرات مسیر جنگ به آزادی گروگان ها تا الان نینجامیده است.
به نظر شما تا چه اندازه محتمله که ایالات متحده آمریکا به اون سمتی بره که بنیامین نتانیاهو خواستارش هست و به نوعی خواستار این هست که کنترل کامل غزه در دستش قرار بگیره و مسئله آتش بس به این شکلی که دنبال میشد کاملا دیگه منتفی بشه؟
خب اسرائیلی ها الان به شکل علنی مدتیه که از خود آقای نتانیاهو گرفته شده تا مسئولین بلندپایه دیگری از جمله وزیر امور خارجه‌شون، وزیر دفاعشون، به صراحت از گزینه انتقال شهروندان غزه به جای دیگری، کشوری مثل مصر، اردن، عربستان یاد میکنن. آقای ترامپ هم از این طرح قبلا به نوعی حمایت کرده بود. این طرح عملی کردنش بسیار سخت و دشوار به نظر میرسه، علی رغم اینکه اسرائیلی ها با همه تلاش به نظر میرسه در همین مسیر دارن عمل میکنن. از یک طرف استمرار جنگ، از طرف دیگری نقل و انتقال مستمر ساکنان از یک منطقه به منطقه دیگری، از طرف سومی محدود کردن کمک های انسان دوستانه و وضعیت بسیار وحشتناک انسانی در غزه و استمرار طولانی قحطی و نبود مواد غذایی. به نظر میرسه که در واقع روند به این سمت است که مردم مجبور بشن و منطقه رو به نوعی رها بکنن و جای دیگری برن. اما سوال اینه که کجا برن؟ کشورهایی که اینها دارن ازش یاد میکنن هیچ کدوم تمایلی به پذیرش این تعداد بزرگ از افراد رو ندارن و آمادگیش رو ندارن. افزون بر اینکه از لحاظ قوانین بین‌المللی این سرزمین مادری و سرزمین اجدادی اونهاست و هیچ کسی حق نداره اونها رو از اینجا در واقع بتونه بیرون بکنه. در همین مسیر هم در واقع ما شاهد فشار بین‌المللی بسیار وسیعی علیه اسرائیل هستیم که سخت‌ترینش در واقع پرونده است که در دادگاه لاهه الان وجود داره علیه خود آقای نتانیاهو و ممکنه در هر لحظه به وضعیت بدتری در واقع منجر بشه.
شما اشاره کردید به تلاش‌های دیپلماتیک و همچنین پرونده‌ای که آقای نتانیاهو داره. ما شاهد یک مقداری فاصله گرفتن مواضع سیاسی در سطح اروپا هم هستیم. همونطوری که مستظرید، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشور فلسطین رو به رسمیت می‌شناسه و این اتفاق قاعدتاً تا شهریور ماه رخ خواهد داد، چیزی که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت از سمت مقام‌های اسرائیلی و حتی ایالات متحده آمریکا. وزیر خارجه‌اش مارکو روبیو واکنش نشون داد و گفت که این تصمیم به گفته او بی ملاحظه صلح رو به عقب میندازه و در خدمت تبلیغات حماسه. تا چه اندازه باید بپذیریم که چون این تصمیمی که مانوئل مکرون گرفته و حالا پیشتر هم کشورهای شاهدش بودیم که چون این تصمیم رو گرفتن مثل اسپانیا، این تصمیم ها میتونه صلح رو به تعویق بندازه و وضعیت رو در غزه دشوارتر کنه.
این اقدام البته خب اقدام بسیار بارز و مهمی بود با توجه به وزنی که فرانسه در اتحادیه اروپا داره و حدود 11 کشور دیگر اروپایی هم قبلا این کار رو کردن. در مجموع 140 کشور در دنیا در واقع فلسطین رو به رسمیت شناختن. اما تاکنون این اقدام بیشتر جنبه سمبولیک داشته، ارزش داره، وزن سیاسی به هر حال داره، اما به نظر نمیرسه که بتونه واقعا تغییری به شکل سریع در وضعیت و واقعیت منطقه بذاره. اما به هر حال حل نهایی این ماجرا جز با تشکیل یک دولت فلسطینی که در واقع بتونه روابط درستی هم با اسرائیل داشته باشه و امنیت اون منطقه رو تأمین بکنه، راهی غیر از این وجود نداره. من لازم میدونم یادآوری بکنم که کشورهای عربی از سال 2002 لاما آمادگی کردن که اسرائیل رو به رسمیت بشناسن و هر گونه نظام سیاسی فلسطینی رو کمک بکنن، یک نظام مشروع تا بتونه امنیت داخلی خودش رو و حتی امنیت اسرائیل رو تأمین بکنه، در ازای اینکه اسرائیل اجازه بدهد که فلسطین بر مرزهای 1967 تشکیل بشه.
علی معموری بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی در استرالیا که با ما صحبت میکرد. شما همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید و در این لحظه به سراغ مهران کریمی میریم تا تازه‌ترین خبرها رو براتون بازگو کنه.
مرسی محمد. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه حماس را به عدم تمایل برای رسیدن به توافق آتش بس در غزه متهم کرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که اسرائیل می گوید پس از شکست مذاکرات با گروه حماس برای نجات گروگان های در دست این گروه گزینه جایگزین را بررسی خواهد کرد. یک روز پس از ترک مذاکرات از سوی نمایندگان آمریکا و اسرائیل، دونالد ترامپ چنین گفت:
Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die and it's very very bad.
او گفت حماس واقعا نمیخواست به توافقی دست یابد. من فکر میکنم آنها میخواهند بمیرند. استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ گروه افراطی حماس را متهم کرد که در مذاکرات با حسن نیت عمل نکرده. یک مقام ارشد حماس نیست در مقابل ویتکاف را به تحریف واقعیت مذاکرات و عدول از توافقاتی که بین طرفین حاصل شده بود متهم کرد. آمریکا حماس را یک گروه تروریستی می‌شناسد. ایران اعلام کرد که پس از گفتگوهای جدی، صریح و مفصل در روز جمعه در استانبول به مذاکرات هسته‌ای خود با قدرت‌های اروپایی ادامه خواهد داد. نشست استانبول با حضور نمایندگان سیاسی سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، نخستین نشست حضوری بین جمهوری اسلامی و غرب از زمان حمله اسرائیل و ایالات متحده به ایران در ماه گذشته بود. ایران قبل از نشست در استانبول پیشنهاد تمدید قطعنامه سازمان ملل متحد را که توافق سال 2015 را تایید می‌کند و در حال منقضی شدن است و برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش طراحی شده بود رد کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه جامعه جهانی را به خاطر چشم‌پوشی از رنج فلسطینی‌های گرسنه در نوار غزه مورد انتقاد قرار داد و آن را یک بحران اخلاقی که وجدان جهانی را به چالش می‌کشد خواند. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اثرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی اظهار خوشبینی کرد. آقای گروسی که برای شرکت در یک کنفرانس در سنگاپور به سر می‌برد به خبرنگاران گفت آژانس ایران توافق کردند مذاکرات فنی برای اثرگیری بازرسی‌ها را آغاز کنند و تیمی که به ایران فرستاده خواهد شد شامل بازرس ها نیست.
سپاس از تو مهران کریمی که در استودیو حضور داشت. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم و ادامه بدیم ایستگاه 19 رو با مطالب دیگه‌ای درباره بحران آب، درباره اشعه فرابنفش و همچنین احمد شاملو و هالک هوگن.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
و همچنان مسئله یه بحران آب یکی از مسائلیه که میدونم بسیاری با اون دست و پنجه نرم میکنن و بسیار هم نگران کننده است برای شهروندانی که در ایران زندگی میکنن. به هر حال بخشی از این بحران آب و کمبودش به سوء مدیریت برمیگرده و ناکارآمدی و مسائلی که قطعا شما هم میدونید. اما وقتی این شرایط پیش روی ما قرار داره و ما میدونیم که به هر حال برخی از مسئولیت‌هاشو حکومت انجام نداده، شهروندان چه کار باید بکنن؟ اونها آیا میتونن با همیاری و همکاری راه‌هایی برای مقابله با این بحران پیدا کنن؟ این پرسشیه که مرداد میردامادی با اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا، در میان گذاشته.
اگر ما در مورد مردم به عنوان مصرف کننده های خانگی در کلان شهرها صحبت میکنیم، کار زیادی در قبال وضعیت موجود نمیتونن انجام بدن. در نهایت میشه بهشون یه سری راهکارهایی رو پیشنهاد داد که وضعیت به شکل شخصی برای خودشون آسان‌تر بشه. نمونه‌هاش هم میشه مثلا بهشون توصیه کرد که حالا تا جایی که امکان داره صرفه‌جویی رو انجام بدن، به بچه‌هاشون آموزش بدن در مورد مصرف آب، اهمیت آب. اونایی که ساختمان دارن میتونن آبیاری‌های قطره‌ای رو بهشون پیشنهاد بکنیم برای مجموعه سبزی که حالا تو ساختمان خودشون دارن و شیرالات کم مصرف استفاده بکنن. اما اگر این مردم به عنوان مخاطب ما مثلا کشاورزان باشن یا صاحبان تولیدی کوچیک یا کارهای خدماتی، اون دیگه چندین موضوع میشه در موردش در نظر گرفت. یکی این که خب طبیعتاً اگر مطالبه هم از طرف این گروه ها نهادا باشه، باید به شکل سندیکایی و صنفی دنبال بشه که خب ما نمونه‌هاش هم داشتیم که حتی برخیش هم مرتبط با مسئله آب، دسترسی به آب یا آلودگی هوا، اینا تو حوزه محیط زیست بوده که به شکل صنف و سندیکایی از طرف افراد و گروه های مختلف شغلی دنبال شده. یه بخش هم خب طبیعتاً اون حوزه مطالبه از طریق رسانه هاست، همون مجموعه رسانه‌هایی که دارن تو این حوزه حداقل با حساسیت کار میکنن. اینا طبیعتاً باید بیان گزارش‌های جامع میدانی و دقیق کار بکنن، رسانه‌ها بیان رصد و پایش بکنن اون وضعیتی که شهرداری‌ها دارن یا مدیریت شهری دارن در مورد آب و مصرف آب اعمال میکنن و اونا رو به عنوان گزارش منتشر بکنن. به این ترتیب هم مردم در جریان قرار میگیرن و هم مسئولین با یه فضای شفافی از داده مواجه میشن که شاید بتونه تسریع بکنه مسئولیت پذیری اونها رو یا اجرای برنامه‌های جدی‌تر رو. و بعدم خب حوزه‌های دانشگاهی متأسفانه در ایران استارتاپ‌های فعال در حوزه محیط زیست نداریم، فعالیت‌های تحقیقاتی پایش رسد دانشگاهی در موضوعات محیط زیست و ویژه آب نداریم، یا خیلی کم رنگن یا وابسته به وزارت نیرو ان، گزارش‌هاشون تختی شده است، دستکاری شده، سانسور شده است، ولی اینا هم مسئولیت پذیرانه‌تر عمل بکنن.
این مسئله کمبود آب هم با توسعه نامتوازن همراهه، هم تغییرات اقلیمی درش دخیله، هم افزایش جمعیت. چه تجربه هایی در جهان هست که ما در این مقطع میتونیم در ایران ازش استفاده کنیم؟
خب تجربه های جهانی تا یه حدی میتونه برای ما فقط یه نقشه راه باشه، برای اینکه موقعیت اقلیمی ایران یه موقعیت اقلیمی خاصه. حتی مسئله آبی که الان بحران در سیستان و بلوچستان ایجاد کرده، با هم نگاه به اون تحلیلش هم راهکارش مثلا با وضعیتی که استانهای زاگرس‌نشین درگیرش هست یا روستاهایی در گلستان درگیرش هستن متفاوته، راهکار متفاوته. برخی از دلایل مشترکه ولی بخشی از دلایل هم حتی متفاوته، کمان که اقلیم اونها متفاوته. به این دلیل ما یه راهکار جامعه یک پارچه نمیتونیم داشته باشیم، اما میتونیم از هر کدوم از جغرافیای امتحان شده، از آمریکا گرفته تا استرالیا تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، میشه اینا رو نگاه کرد و ببینیم که چه حوزه‌هایی رو روش سرمایه‌گذاری بیشتری کردن. مهمترینش که در مورد حتی کلان شهرهای ما هم به شدت مورد نیازه، بازچرخانی آب تقریبا در تمام این کشورهایی که اسم بردم که مسئله آب به شرایط بحرانی رسیده در کلان شهرها به خاطر مصرف حوزه صنعت و کشاورزی حتی خانگی رو آوردن به افزایش بازچرخانی آب. مثلا شما کشوری مثل سنگاپور چیزی نزدیک به نیم آب مصرفیش رو از طریق بازچرخانی به دست میاد. الگوی مصرف در حوزه کشاورزی باید قطعا تغییر بکنه. این یک وضعیتی که ما در ایران چیزی نزدیک به 80-90% آب مصرفیمون در حوزه کشاورزیه. بعضی هم خب تکنولوژی‌های مدرن رو به کار میگیرن، مثلا آبیاری‌های قطره‌ای و گلخانه‌ای یا در بخش کشاورزی شیرین‌سازی آب دریا، که اینم باز مرتبط با مناطقیه که شهرهای ساحلی هستن. طبیعتاً شیوه هایی از شیرین‌سازی مورد توجه قرار میگیره که کم هزینه تر و کم خسارت تر برای محیط زیست باشه.
اعظم بهرامی بود، توصیه هایی میکرد برای شهروندان که چطوری میتونن با همیاری و همکاری هم راههایی رو برای مقابله با بحران کم آبی پیش بگیرن و به نوعی این شرایط سخت رو سپری کنن و ازش بگذرن تا برسیم به یه مقدار فصل پر آب پاییز. اما از این که بگذریم، این بحران کم آبی فقط یکی از مسائل مبتلا به نیست، بلکه دمای هوا هم در ایران بالا رفته و این هم تأثیر گذار بوده این روزها صحبت میشه از اشعه فرابنفش خورشید که چقدر میتونه به عنوان علت اصلی اثرات مضر بر روی پوست، چشم و سامانه ایمنی بدن عمل بکنه. سابق بر این میگفتن که طرف آفتاب سوخته شده، اما خب آفتاب سوختگی و التهاب پوستی یکی از مشکلات همین گرمای شدید هوا و تابش نور خورشید و مستقیم قرار گرفتن در برابر این نور. چه باید بکنیم؟ رفتم سراغ دکتر حسن نایب هاشم در ویان و از او پرسیدم که در برابر این مسئله چه باید کرد و آیا آلاینده ها هم که به هر حال شهرهای بزرگ ایران کلان شهرها باش دست و پنجه نرم میکنن تأثیر گذار هست تو این موضوع یا نه؟ دکتر حسن نایب هاشم:
آلاینده ها میتونن تأثیرات متفاوتی داشته باشن، ولی که به طور مشخص در رابطه با اشعه ماورای بنفش به ویژه تاکید میشه بر روزهای تابستونی که صاف هستن، بدون آلودگی هستن و تابش عمودی خورشید در واقع روی میده. اینها خطرات خیلی زیادی رو برای چشم و برای پوست ایجاد میکنن. خب البته بستگی داره که در واقع چه روزه در واقع سالی باشه و چقدر در واقع خورشید عمودی بتابه. خب میدونیم که روز در واقع اول تیر یا 31 خرداد بیشترین تابش عمودی رو ما داریم، ولیکن خب این به این معنی نیست که در زمان هفته های بعدمون مثلا الان که در آغاز مرداد ما هستیم چنین وضعیتی نباشه و به حال ارتفاع شهرهایی مثل تهران زیاد بالاست، ارتفاع زیادی داره و این باعث میشه که قطر جو یه مقدار کمتر باشه و اشعه ماورای بنفش بیشتر به شهر به تابه. اینها در واقع عواملی هستن که تأثیر دارن و خب واقعیت هم هست که مربوط به یک روز و دو روز نیست، در واقع مربوط به تمام شاد فصل تابستان باشه در شهرهای ایران، به خصوص اونهایی که ارتفاع بیشتری دارن مثل تهران.
خود همین خورشید یا تابش نور خورشید هم یه محدوده ایمنی داره، چون بعضیا فکر میکنن که خب اگر بیشتر در معرض آفتاب قرار بگیرن حتما ویتامین دی که این روزها یه بحرانی هم هست که بسیاری از کمبودش رنج میبرن، این میتونه تامین بشه. این مدل برخورد کردن با ماجرای تابش نور خورشید رو شما چگونه بهش نگاه میکنید، به ویژه در این فصل سال که بهش هم الان اشاره کردید، یعنی همین تیر ماه و این محدوده ای که به هر حال دمای هوا هم بالا میره؟
بله البته خب ویتامین د قطعا لازم هست و خب تابش نور خورشید مؤثر هستش در اینکه خب ویتامین د بر بدن تولید بشه. در ایران هم خب همچنین وضعیتی هست، ولی که این خب ساعتی هستش که میشه در واقع از نور آفتاب استفاده کرد و خب اون میتونه کمک بکنه به تولید ویتامین د. بحث ما در مورد این هستش در روزهای تابستان که خورشید تقریبا عمودی میتابه به کشور، ساعت‌های قبل از ظهر و ساعت‌های بعد از ظهر میتونن خطرناک باشن. تو این ساعت خب میتونه این اشعه اگر مدت زیادی فرد در معرض آفتاب باشه تأثیرات جدی بذاره در پوست و بر چشمش و به هر حال در مورد بعضی بیماری‌هایی که بیماری‌های خود ایمنی میتونه این تأثیر رو بذاره که این بیماری‌ها رو تشدید بکنه.
شما توصیه میکنید استفاده از عینک‌های آفتابی رو در این شرایط، و آیا عینک‌های آفتابی باید خاصیت یا ویژگی‌های خاصی رو داشته باشن، ضمن اینکه خب همین کرم‌های ضد آفتابی که هست آیا اونها میتونن عملکرد مناسبی داشته باشن، یا کرم‌های آفتاب خاصی رو باید افرادی که به هر حال نیاز دارن که در بیرون از خونه حضور داشته باشن و کار کنن استفاده کنن؟
بله کرم‌های ضد آفتاب رو باید حتما استفاده کنن، به خصوص اونهایی که به یه معنی در درجه بیش از 30 دارن، حالا تا حتی درجه بیش از 50 پیشنهاد میشه در اون حد، برای همونجوری که میفرمایید برای کسانی که مجبور هستن در آفتاب باشن. در مورد عینک خیلی مهمه، عینک باید کاملا از این نظر کیفیت داشته باشه، معمولا عینکایی باشن که باید روش نوشته باشن UV 400، یعنی تمام در واقع طیف اشعه ماورای بنفش رو بتونن کنترل بکنن، یا نوشتن 100% در واقع محافظ در مورد اشعه ماورای بنفش. از این دوتا در واقع کلمه رو باید عملا روش داشته باشن. این رنگش چندان مهم نیست، گاهی اوقات رنگ میتونه حتی تیره تر هم باشه، یک عینک آفتابی با کیفیت بد باشه که خیلی هم تیره باشه و خب اون حتی میتونه بدتر باشه، برای اینکه اون باعث میشه که چشم مردمکش وسیع تر بشه، گشادتر بشه و در این حال اشعه ماورای بنفش رو عبور بده. در مورد این چنین شرایطی یعنی باید موضوع این هستش که حتما باید کیفیت مناسب داشته باشه، حتی این لباس مناسب. در تابستان لباسای روشن بهتر هست، ولی که میزان عبور اشعه ماورای بنفش از لباسشون بیشتر هست، بنابراین لباس روشن اگر هم باشه که خب در خیلی از شرایط باید حتما از اون استفاده کرد، باید قاعدتا نازک و نخی نباشه. اگر بشه از لباسهایی باشه که محافظ، یعنی از پارچه های محافظ اشعه بنفش استفاده شده در اون، مثلا پلی‌استر یا نایلون. خب نایلون بدی های خودش هم داره، ولی به هر حال باید همچین دقت کرد در تو در انتخاب لباس، در انتخاب لباس و در انتخاب عینک و همچنین کرم های پوستی باید دقت جدی انجام بشه.
دکتر حسن نایب هاشم بود، پزشک در وین، که با ما صحبت میکرد درباره گرمای هوا و اینکه چگونه خودمون رو محافظت کنیم در برابر اشعه فرابنفش خورشید که این روزها بسیاری ازش صحبت میکنن و میدونیم که به هر حال مقادیری از اشعه خورشید در محدوده ایمن قرار میگیره و قرار گرفتن در معرض تابش در این بازه حتی میتونه برای تولید ویتامین دی هم مفید باشه. اما وقتی که بالاتر میره از اون حد خودش، یعنی از 3 که میگن بالا میره و به 4 میرسه، دیگه نیازمند اینه که شما کرم ضد آفتاب بزنید، عینک آفتابی داشته باشید و کلاه لبه دار هم استفاده کنید و به هر حال سعی کنید که خودتون رو محافظت کنید. یک رفت آمد کوتاه رادیویی داشته باشیم و برمیگردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شما شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید و همچنان میخواییم در کنار شما این لحظات پایانی رو هم با مطالبی فرهنگی سپری کنیم. امیدوارم که شنونده این مطالب پایانی هم باشید. احمد شاملو در دخترای ننه دریا گفته بود دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور میگرفت، با قاشنگار بهارا از شکوفه گر میگرفت، آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون میکنه، واسه 4 چیکه آب 40 تا رو بیجون میکنه، نعشا میگندن و میپوسن و شالی میسوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم میدوزه. چی میجوره تو هوا؟ رفته تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخ ابر که بارون بزنه، شالی از خشکی درات پوکه، نه شادون بزنه. آخ اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه. حکایتی از روزگار ماست. احمد شاملو 25 سال پیش خاموش شد، اما حکایتهاش همچنان با ماست. روایت بابک غفوری آذر بشنویم.
قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.
احمد شاملو انسانی چند وجهی است: شاعر، نویسنده، فرهنگ نویس و مبارز راه آزادی. او بی تردید معرف ادبیات نوین ایران است. این جملات آغازین بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت 25 مین سالگرد درگذشت احمد شاملو میتواند توصیف گویایی از این چهره مهم تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران باشد. ربع قرن از درگذشت او میگذرد، اما صحبت درباره تأثیر و میراثش همچنان مطرح است و نوشته ها و گفته هایش موضوع بحث و گفتگوها و جدل های مختلف.
پریای نازنین، چتونه زار میزنین توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب؟ نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیگین گرگه میاد میخوره دتون، نمیگین دیبه میاد یه لقمه خام میکنه دتون؟ نمیترسین پریا؟ نمیاین به شهر ما؟
احمد شاملو متخلص به الف بامداد و الف صبح، شاعر، فیلمنامه نویس، روزنامه نگار، پژوهشگر، مترجم، فرهنگ نویس و از دبیران کانون نویسندگان ایران بود. او بنیانگذار قالب شعری موسوم به شعر سپید بود که تحولی در شعر نوی فارسی پس از شعر نیمایی به شمار می آمد. از این رو برخی او را پدر شعر سپید فارسی می نامند. شاملو گذشته از شعر، فعالیت‌های مطبوعاتی، پژوهشی و ترجمه‌های شناخته شده‌ای نیز دارد. دوره‌ای به فیلمنامه‌نویسی هم مشغول بوده و از مجموعه کتاب کوچه او به عنوان یکی از بزرگترین آثار پژوهشی در باب فرهنگ عامه مردم ایران نام برده می‌شود. فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده، چند سال پیش درباره کارنامه و جایگاه احمد شاملو در ادبیات و فرهنگ ایران به رادیو فردا چنین گفته بود.
خب در واقع میتونیم بگیم از دهه 20 که شاملو کار خودش شروع کرد تا به هنگامی که درگذشت، هیچ کس از هیچ کدام از چهره‌های فرهنگی ایران در حد شاملو مطرح، مؤثر، محبوب و پرخواننده و در عین حال مؤثر در جریانات فرهنگی و کانون نویسندگان در حد او نبودند. این برمیگرده به ابعاد گوناگون شخصیت شاملو. میدونیم که خب اون رو با حافظ مقایسه میکنن، یکی از بزرگ، یعنی در واقع میتونیم بگیم از بزرگترین شاعران زبان فارسی هست. شاملو زبان سبک خراسانی رو برکشید، معاصر کرد، درونی کرد و بعد اون رو به اصطلاح به شعر خودش برکشید. شاملو دوره‌های مختلف شعری داشت، از دوره‌ای که به اصطلاح شعر نیمایی میگفت تا بعد از اینکه خودش از شعر نیمایی فراتر رفت و بعد هم دوره‌ای که به اصطلاح عشق رو از حال اون حالت آسمانی و عرفانی شعر کلاسیک به عشق زمینی تبدیل کرد در هوای تازه و غیره، و بعد هم اون دوره بزرگ شعر خودش، یعنی دوره حماسی که با شعرهای در ابراهیم در آتش آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. شاملو در این حال میدونیم که یک کار خیلی عظیمی کرده، که کار یک فرهنگستان بزرگ رو کرده، اون کتاب کوچه جمع‌آوری به اصطلاح فرهنگ عامه که کار فرهنگستان هاست یک تنه انجام داده. شاملو در این حال می‌دونیم که قوی‌ترین یا می‌تونیم بگیم بهترین سردبیر نشریات فرهنگی در تاریخ ایران بوده. هر نشریه که منتشر کرده هم موفق بوده، از نظر کیفیت عالی بوده، از نظر برد و تیراژ و نفوذ هم کم نظیر بوده. حالا از نشریات دوره دهه 20 بگیر تا خوشه، تا نمی‌دونم کتاب هفته، کتاب چوب و غیره. شاملو در این حال همیشه مدافع آزادی بیان بوده و به هیچ قدرتی تن نداده و در واقع نماد مقاومت روشنفکری علیه همه قدرت‌های سیاسی و اجتماعی و دینی و حتی افکار عمومی بوده. یعنی شاملو حتی علیه سلطه افکار عمومی هم طغیان کرده بارها. شاملو آدمی بودی که همیشه نه میگفته به همه چیز. مجموعه همه اینها، و البته خب میدونیم شاملو برخی آثار خوب رو هم ترجمه کرده، شعر و داستان، مجموعه همه اینها از اون یک شخصیتی ساخته که در واقع میتونیم هم حالا دیگه کاریزماتیک هم شده و شخصیتی ساخته که در فرهنگ ما زنده هست و تا زبان فارسی زنده هست.
و این هم نگاه احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه و منتقد و پژوهشگر فرهنگی است، به شعر احمد شاملو در یکی از برنامه‌های گذشته رادیو فردا.
شاملو شاید امروزی بودنش و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی است اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورت‌های مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمی‌شد. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی می‌مونه و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو می‌بینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد می‌بینیم، و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمی‌بینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر می‌بینیم نوعاً تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند می‌زنه.
جدا از وجوه ادبی آثار احمد شاملو، دیدگاه‌های او در امر خلق فرهنگی متأثر از تحولات اجتماعی و سیاسی و بازنگری در برخی آموزه‌ها و اعتقادات تاریخی و اسطوره‌ای، نامش را در مقایسه با بسیاری از همدوره‌ای‌هایش کم نمونه کرده است. او که در دوران جوانی متأثر از شرایط حاکم به تفکرات چپ دلبستگی پیدا کرد و مدتی زندان را هم تجربه کرد، همواره روحیه اعتراضی و انتقادی داشت و منتقد نظام‌های سیاسی دورانش باقی ماند. نزدیک به 60 سال قدرت را به مبارزه طلبید و تسلیم سانسور نشد و همواره ستایشگر آزادی ماند.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
فعالیت ها و اعتقادات سیاسی احمد شاملو همواره بحث‌انگیز بوده و در سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه برخی منتقدان جریان های روشنفکری معاصر ایران قرار گرفته است. او با آنکه از حامیان انقلاب 57 بود، اما مدتی بعد از پیروزی انقلاب تبدیل به یکی از منتقدانش شد. او چند ماه بعد از انقلاب 57 در سرمقاله نخستین شماره از کتاب جمعه که انتشارش به سردبیری او تنها 36 شماره دوام آورد چنین نوشته بود:
روزهای سیاهی در پیش است، دوران پرادباری که گرچه منطقاً عمری دراز نمیتواند داشت، از همکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه ای از نفی دموکراسی، نفی ملیت و نفی دستاوردهای مدنیت و فرهنگ و هنر می جوید.
میراث احمد شاملو نزد حاکمان ایران همچنان چالش برانگیز است، آنچنان که حتی گرد همایی های سالیانه بر مزارش به دعوت کانون نویسندگان را هم در سال روز درگذشتش تحمل نمی کند. او همچنان چهره پرجذبه است که گویی همواره می توان درباره‌اش سخن گفت.
درخت با جنگل سخن می گوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان و من با تو سخن می گویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست‌های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، به سان ابر که با طوفان، به سان علف که با صحرا، به سان باران که با دریا، به سان پرنده که با بهار، به سان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.
بامداد شاعر از بابک غفوری آذر. هالک هوگان، اسطوره کشتی کج جهان، هم در 71 سالگی در فلوریدا درگذشت. حتما با او خاطرات تصویری دارید. بشنوید از مهدی داباز.
هالک هوگان، غول طلایی دنیای کشتی کج، روز پنجشنبه دوم مرداد در سن 71 سالگی در خانهش در فلوریدا بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. او البته مردی فراتر از یک کشتی کج گیر بود. هوگان در سالهای اوجش به یک نماد تبدیل شد، نماد قدرت، هیجان و البته فرهنگ پاپ آمریکایی در دهه های 80 و 90 میلادی. هالک هوگان در دهه 80 میلادی وقتی با چهره برنزه، سیبیل معروف نعل اسبی و بدنی عضلانی وارد رینگ شد، همه را به وجد می آورد. نام اصلیش تری جین بولعا بود، متولد 1953. در ابتدا فقط یک جوان علاقمند به بدنسازی و موسیقی راک بود، اما سرنوشت مسیرش را به رینگ کشتی حرفه‌ای هدایت کرد، جایی که تبدیل شد به هالک هوگان، قهرمان طلایی. اوایل دهه 80 هوگان وارد WWF شد و به سرعت با حمایت کمپانی و استقبال مردم به ستاره بی‌رقیب تبدیل شد. او قهرمانی‌های متعددی به دست آورد و در مصاحبه‌هایش جملاتی را مدام تکرار می‌کرد که تبدیل به شعارش شد. سخت تمرین کن، دعاهایت را بخوان، ویتامین‌هایت را بخور و به خودت ایمان داشته باش. هالک هوگان به خوبی فهمید چطور و چه زمانی خود را از مرزهای رینگ بیرون بکشد و تنها به محوطه مبارزه محدود نشود. او وارد سینما و دنیای شوهای تلویزیونی شد. اولین فیلمش در سینما شاید مهمترین اثری بود که در آن بازی کرد. سال 1982 بازی در راکی 3 و رویارویی با راکی بالبوا، بوکسور افسانه‌ای تاریخ سینما. هالک هوگان نماینده نوعی از اسطوره‌سازی آمریکایی بود. کارتون‌های مخصوص خودش را داشت، اسباب بازی‌هایش پرفروش بودند و حتی نامش در ترانه‌های پاپ و فیلم‌ها دیده می‌شد. فقدان هالک هوگان نه تنها پایان یک دوران در کشتی کج، بلکه پایان یک فصل از فرهنگ مردمی آمریکاست.
سپاسگزارم. با من محمد زرقامی در ایسکای 19 همراه بودید. براتون شب خیلی خوبی را آرزو میکنم، آرام و خوش.